أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. إن شاء الله بحول قبه الهی این چند شبی که به ناس در پناه نام نامی وجود مقدس امام صادق صلوات خدا بر او باد خدمت عزیزان در محضر قرآن سخن گوییم، به پیشنهاد دوستان آیات نورانی سوره مبارکه قلم رو در طی این پنج بحث انشاءالله تقدیم می داریم. سوره مبارکه قلم از سوری است که قبل از هجرت پیغمبر مکرم اسلام بر ایشان نازل شده است. موضوعات و مطالبی هم که در این سوره مطرح است کاملا مشخص است که همون حال و هوای جب مکه رو دارد و اون شرایطی که خداوند سبحان و عمدتاً بنا دارد در طی آیات نورانی قرآن و اون بنیاد فکری و اعتقادی جامعه رو در مکه مستحکم و قوی بنماید. این سوره شریف از سوری است که در کنار 28 سوره دیگر با حروف مقطعه در قرآن کریم آغاز می شود. 29 سوره که با حروفی آغاز شدند این سوره های قرآن کریم که در هیچ کتاب لغتی و در هیچ معجم و فرهنگی این لغات تعریف نشده است و معنایی به عنوان معنای کلمی کسی برای اینها بازگو نکرده است. اینها حروفند: الف لام میم، الف لام را، ها میم و بقیه این حروف مقطعی که میشناسید. رازها و رمزهایی که در این حروف وجود دارد یقیناً بسیار فراتر و وسیع‌تر از آن است که مفسران اعظم مطرح کردند و البته الان بنده در صدد بیان این نیستم که فرصت مستقل دوی رو می‌طلبد و گاهی در مباحث تا 15 نظریه پیرامون این حروف گفته شده است و مطرح کرده‌ایم، اما معتقدم که تمام اینها احتمالات است که چندان غریبه به یقین نیست و واقعا شاید به نظر بعض از بزرگان و محققین از متشابهات قرآن کریم همین حروف مقطعه باشد، متشابهی که بیانگر واقعیت این حروف بدون شک وجود مقدس اون شخصیتی است که دلهای بشریت در انتظار اوست، باید مهدی آل رسول بیاید و این اسرار نهفته کلام خدا را برای ما بازگو کند. به هر تقدیر این سوره مبارکه هم از این سوره هاست که خداوند با حروف مقطعه آغاز می کند. نمی دانیم چه کدی رو و چه رمزی رو حضرت باری تعالی به پیغمبر خود با حرف نون منتقل کرده است که میان عاشق و معشوق یه رازها و رمزهایی است که نسیم است و نکات است و نوستوانه. عاشق میداند و معشوق میداند، خدا میداند و نبی او و حبیب او میداند که چه مطالبی با حرف نون به پیغمبر منتقل شده است. اما جالب این است که خب سه سوره ما در قرآن داریم که با تک حرف شروع شدند: سوره قاف و القرآن المجید، صاد و القرآن ذی الذکر، نون و القلم و ما یسطرون. این سوره هم در ردیف همین سوره های سه سوره است که با تک حرفی آغاز شده است. یه حرف رو خداوند مانند قاف و صاد و نون آورده است در اینجا. پاره از محققین و قرآن پژوهان این نون رو چیزی بیشتر از حروف مقطعه دانستند، به عنوان یه احتمال بررسی اون ضرر ندارد. اینها توجه دارید وقتی که شما حرف نون رو می نویسید، نون مجرد، این در خواندن نون خوانده می شود، یعنی نواو نون، نون خوانده می شود. به همین خاطر عده آمدن و گفتن که نکند اینجا مراد نون است. خود تلفظ نون اصلا این مراد است، اونچه خداوند در اینجا مطرح کرده است. حالا نون چه معنایی دارد؟ نون باز همان گونه که از خود قرآن استفاده می کنیم، و زنون ذهب مغاظبا. خداوند کسی رو در قرآن مطرح می کند به عنوان زنون صاحب نون. نون یعنی چه؟ نون یعنی ماهی عظیم، یعنی موجود دریایی بزرگ. کما اینکه خود نون رو و زنون رو باز در همین سوره حضرت باری تعالی به بیان دیگر مطرح می کنه. و یکی از عواملی که به ذهن جماعتی این آمده است همین عبارت آخری است که ما در همین سوره داریم: ولا تکن کصاحب الحوت. پیامبر مانند صاحب الحوت مباش. حوت یعنی چه؟ یعنی ماهی، موجود دریایی. صاحب الحوت یعنی اون کسی که با حوت بود، همراه حوت بود، میشه همون زنون یا جناب یوناس که نام شریف او در قرآن به این القاب خداوند سبحان اون رو نامیده است و یاد کرده است. خب حالا اگر ما نون رو به معنای ماهی بدانیم، چه مناسبتی اینجا بین نون و سوگند خداوند سبحان به قلم وجود دارد اگر اینجا بر فرض حروف مقطعه نباشد و چنین معنایی در اینجا دیده شود، این چه محمل و توجیهی دارد؟ دیگه اینجا ذوق هاست دیگه. چیزهایی گفتند کسان و جماعت که بالاخره گفتن و شنیدنش در حد یه بار بد نیست. آیا مراد از نون و قلم آیا همین معناست؟ از معانی کلمه نون دوات هست عزیزان، که تناسب بسیار خوبی با قلم پیدا می کند. اون دواتی که مرکب در اون آن ریخته می شود و اونگاه قلم بر اون نهاده می شود و دانی چرا در سیر خود بر صفحه می لغزد قلم، ترسد که ظلمی را زند در حق مظلومی رقم. این سیر قلم با همون مرکبی است که درون این دوات دیده می شود. این احتمال رو دادند و گفتند جماعتی. و این که نکند نون این موجود عظیم دریایی به الحال سیر در دریا می کند و سلطان دریاست، مالک دریاست و اون به اصطلاح موقعیت دریایی را دارد، و این قلم است در عالم بشر و در زمین که سلطنت می کند و حکومت می کند در نزد ارباب معرفت. این قلم است که نقش اساسی در زندگی بشریت و سیر تاریخ انسانها دارد. این یه تناسب های این چنینی هم به هر تقدیر گفته شده است. اما ظاهر قضیه اینه که این نون همان نون حروف مقطعه قرآن کریم است و این سوره هم مانند اون 28 سوره دیگر با همون توجیهاتی که در جای خود مطرح شده است وجود داره. و باز هم تکرار میکنم که ما نمیتوانیم یه معنای کامل و جامعی برای این حروف مقطعه در قرآن پیدا کنیم. نام سوره است، نام پیامبر است که اتفاقا حدیث هم داریم از اهل بیت علیهم السلام که نون نام نبی مکرم است، مانند سین در یاسین نون هم نام پیامبر است. داریم این رو از زبان خود معصومین. آیا اینها نام پیامبر است؟ آیا نام سوره است؟ آیا اینها سرفصل موضوعاتی است که در این سوره آمده است؟ کلمه نون رو خداوند به جای اون مطرح میکنه و احتمالات دیگر که در جای خود گفته شده است. اما بعد از کلمه نون سوگند است، قسم به قلم، سوگند به قلم. قلم همین است که در ذهن عزیزان تداعی میکند. ما یک قلمی رو اصطلاحاً به کار میبریم که در کنار لوح مطرح میشود، اون قلمی که در دست خداوند سبحان و ملائکه اوست و بر اون لوح محفوظ یعنی علم الهی نگاشته میشود و کتاب مکنون به سر ناپیدای الهی را رقم میزند. اون خارج از فهم ماست، خارج از بصیرت ماست و دانش ماست، دور است که خداوند اون رو اراده کرده باشد. اون قلم به معنای عام، اون به معنای کلی همین است که شما ملاحظه می کنید و در دست می گیرید و بر صفحه می لغزانید. سوگند به قلم. این که خداوند سبحان در قرآن کریم سوگند به قلم یاد کرده است، این قسم رو بگذارید کنار قسمهایی که پروردگار مهربان ما به نعمتهای خود در قرآن سوگند یاد می کند. حال نعمتهایی که در زمینهای مختلف است، خوردنیست، نوشیدنیست، زمینیست، آسمانیست، از سنت‌های خداوند قسم به نعمت‌های گرانسنگ و گرانبهای اوست که ذهن ما رو معطوف و متوجه به این نعمت‌های جسیم و مهم و با اهمیت می‌کند. قلم هم چنین نعمتی است از نعمت‌های خداوند. آموزش و تعلیم لطف بزرگ و مظهر رحمت رحمانیه خداوند سبحان به آدمیان است که الرحمن علم القرآن، خداوند رحمان اولین مصداق رحمانیت خود رو آموزش و تعلیم مطرح می کند و آموزش و تعلیم دو پایه دارد، یا علمه البیان است یا علمه بالقلم است، یا نعمت لسان یا نعمت بنان و دست و قلمی که در این دست بر صفحه می لغزد. این دو نعمت رو خداوند در قرآن یاد می کند و تذکر به انسان ها می دهد. شرافت وجود انسان به دانستنی های اوست، به تعلیم اوست، به علم اوست و معرفت او. قیمت وجودی هر انسان به تعبیر امیر المؤمنین آنیست که می داند و آگاهی می یابد و معرفت به اون پیدا می کند. راه حصول معرفت یا بیان است یا بنان و قلم و اون چه برده است نگاشته می شود. این یه نکته ایست که در اینجا مطرح است. اما جالب این است عزیزان، می بینیم که در قرآن کریم قلم یه جایگاه ویژه‌ای دارد، یه جایگاه مهم می دارد و اساساً در مکتب اسلام این پدیده مهم مشاهده می شه. می توان گفت پیغمبر مکرم اسلام یه نهضتی رو شروع کردند به برکت هدایت الهی و همین آیات شریفه قرآن. رسول خدا نهضت نوشتار رو و نوشتن رو در میان مسلمانان و فرهنگ بشری یه رواج فوق العاده‌ای دادند. یعنی پیغمبر توقع رو از گفتن و شنیدن بیشتر معطوف به نوشتن و نگاشتن قرار دادند. این که میراث مکتوب بشری بزرگترین میراثی است که برای انسان‌ها باقی می‌ماند. هر مقداری که گفته‌ها و دانش‌ها در دل باشد و در حافظه ذهنی انسان‌ها نقش ببندد، متاسفانه تأسف ما اون جایی است که یه عالم با تمام اندوخته های علمی خودش سر درون خاک میگذارد. دفن العلم، دفن الفقه، دفن میشه علم، دانش، معرفت با اون چه درون سینه یه عالم است. ای کاش آدمان، فرهیختگان، دانشورزان بشری اون چه میدانن به عنوان یادگار و دستاورد عمر خودشون بر صفحات کاغذ بنویسند و به میراث برای بشریت بگذارند و این آثار جاودان اونها باشد. و این نمیشود مگر نون و القلم و ما یسترون، سوگند به این قلم که خداوند سبحان به عنوان این نعمت بزرگ به ما آدمیان مطرح می کند. نعمتی که ما رو با گذشتگان خودمون، با میراث گذشتگان عجین می کند، پیوند می دهد و این فرهنگ مکتوب است دوستان عزیز که اگر ما نداشته باشیم از گذشته خبر نداریم و نمی دانیم که چه خبر است و اون وثوق و وثاقت رو پیدا نمی کنیم، نه به تاریخمون، نه به علممون، نه به دانشمون و نه به پیشینه خودمون. پس فرمود نون و القلم به دنبال اون و ما یسترون. کلمه یسترون و ما یسترون اون چه سطر می شود، خود کلمه سطر در لغت به معنای کتابت و نوشتن است. سوگند به قلم و اون چه می نگارد و می نویسد. البته کلمه سطر در لغت به معنای ردیف کردن حروف بر یه خط است. اصل معنای کلمه، خب چون این کار نوشتن است لذا سطر رو به معنای کتابت و نوشتن به کار میبرن. به همین خاطر که به خط کش در کلام عرب مستر میگویند، با پا مستر، یعنی اون که حروف رو روی خط مستقیم میکند، صاف میکند و نوشته میشود و خوانده میشود. سوگند به قلم و اون چه مینگارد، خداوند سبحان یک قداستی به قلم میدهد و یک قداستی به نوشته میبخشد با این سوگندی که پروردگار قلم به قلم یاد میکند. اون قلمی که خداوند به اون قسم یاد میکند و قداست میبخشد، دیگه این قلم نباید خیلی رقمها رو بزند، دیگه این قلم نباید در خیلی از مسیرها باز شود و گشوده شود صفحه اون و نوشته شود. قلمی که به قداست خداوند سبحان از او یاد می کند، یقینا این قلمی است که مرکب آن همان است که در این مکتب مداد العلماء افضل من دماء شهدا خواهد بود. مرکبی با این قلم نوشته می شود که فضل و فضیلت آن از خون شهیدان هم برتر و فراتر از خدا می داند. وقتی تأمل می کنه انسان، که زمانی به دوستان عرض می کردم یه اصطلاحی داریم ما در ادبیات پارسی، می گیم مراعات و نظیر. مراعات و نظیر اینه که شما اجزای یه مجموعه رو کنار هم می گذارید. همین شعر معروفی که اکثرتون حفظید، شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند. شما شمع و گل و پروانه و بلبل رو به عنوان یه مجموعه کنار هم میچینید. این صنعت ادبی است، مثل این زیاد داریم. مثلا فرض کنید کسی از آسمان میگوید، ماه میگوید، ستاره میگوید، ابر میگوید، برق میگوید، خروش میگوید، تمام اینها میشه مراعات النظیر آسمان. در پنج آیه اولی که به اتفاق جمیع مفسران و محققان نخستین آیاتی است که بر قلب نازنین وجود مقدس ختم رسولان محمد مصطفی صلوات الله علیه نازل شد، شما یه مراعات نظیر زیبایی میبینید. پنج آیه ابتدایی سوره مبارکه علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تا اینجا متفقون علیه مفسرین که همین آیات نخستی نیست که بر پیغمبر نازل شده است. چی میبینید تو اینها؟ قرائت است، قلم است، معلم است، متعلم است، علم است، جهل است. اون چه در این آیات میبینید مراعات و نظیر آموزش، تعلیم و پرورش بشری است از طریق معرفت و دانش. و این افتخاری است برای مسلمانان که افتتاح کتاب اینها این چنین است، اون هم با اقرأ است، اون که بخوان، نه این که بشنو. این نیچون حکایت می کند، نه بحث بشنو آغاز نمی شود، قرآن با اقرأ آغاز می شود، با خواندن آغاز می شود، نه با شنیدن. اون که باید قرائت باشد، کتابت باشد، قلم باشد، مرکب باشد، عالم، متعلم و یک کلاس زیبایی رو خداوند همون در آیات نخستین برای پیغمبر به تعلیم و تعلم می‌گذارد. در اینجا هم این قداست و مبارکی رو می‌بینیم. قلم و اون چه قلم بر صفحه می‌نگارد و می‌نویسد. به دنبال اون فرمودیم قسم برای چیست؟ چرا حضرت باری تعالی قسم یاد کرد؟ خب سوگند همیشه گفته میشه به خاطر اینکه مسئله مهمی اثبات بشه. ما انت به نعمت ربک به مجنون، یا رسول الله هیچ دل نگران نباشید. استهزار دارید از اتهاماتی که بر پیغمبر مکرم اسلام میزدن. یکی این اتهامیست که خداوند در اینجا دفاع میکند. الغریق یا تشبس و بکل هشیش، گاه مجالس تشکیل می دادن به شکل رسمی و دقیق زیرزمینی و پنهان دشمنان پیغمبر مکرم اسلام و چارجویی می کردن، رایزنی می کردن. ولید ابن مغیره مخصومی بارها مجلس تشکیل می داد و با کسان مشورت می کرد که ما چه اتهامی رو می توانیم به این پیغمبر بزنیم و به این انسان وارسته بزنیم که از جامعه اون رو حذفش کنیم، دید مردم رو به اون تغییر بدیم، نگاه جامعه رو به اون عوض کنیم. و اینها رایزنی می کردن با هم چه اتهامی رو بزنیم. از اتهاماتی که بر پیغمبر مطرح می کردن به دو معنا که رسول خدا رو از چشم مردم دور کنند، یکی اتهام جنون بود. حال اتهام جنون به این معنا که نعوذ بالله و نستجیر بالله پیغمبر دچار یه حالات نامتعادلی است، مثلا جنون دارد به این معنا، یا اینکه جنی در وجود او سخن میگوید نه ملک، ارتباط او با جنیان است نه با ملائکه الله. به هر دو معنا احتمال میدن که این جمله پیغمبر نسبت داده شود. یا ایها الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، مستقیم و به صراحت اون کسی که میگویی بر تو ذکر نازل شده است و قرآن نازل شده است، تو مجنونی، این از جنون تو برخواسته است. موسم که میشد، یعنی ایامی که مردمان برای حج می اومدن قبل از اسلام، استهزار دارید که این آمده شده به این خانه همیشگی بوده است، این خانه همیشه آبادان بوده است، قبل از اسلام هم آبادان بوده است. آمدن به کعبه سنتی است که اون زمانی که اذن فی الناس بالحج، ابراهیم برخاست و ندای به حج خانه خدا داد، تا امروز این ندا قطع نشده است و هیچگاه نبوده که این ندا بدون جواب و بدون پاسخ باشد و همیشه اطراف این خانه آبادان بوده است. خب اینها وقتی موقع میشد که میخواستن مردم بیان وارد مکه بشند و از راه های دور و دروازه های مکه رو میبستن، حفاظت میکردن و از این دانه درشت های مکه مانند خود ابولهب و چند نفر مثل اینها رو به اصطلاح خودشون محترمین و این سرشناس های مکه رو میآوردن و این کنار ورودی های مکه مینشاندن، مستقر میکردن. تازه واردین که میومدن اولین نکته که با اینها در میان نهاده میشد اینه که بدانید یه جوانی در این سرزمین ما علیه اعتقادات و رفتار پدرانش قیام کرده است، این سخنان نابجا میگوید، اما متاسفانه تمام گفتار او از جنون برمیخیزد. این دچار اختلال است، دچار جنون است. نزدیکش نشید، مراقب باشید که ممکن است کار خطرناکی با شما انجام بدهد. دلهای مردم رو خالی می‌کردند، همونجا مردم رو از پیغمبر جدا می‌کردند و یه وهمی در ذهن جامعه نسبت به نبی مکرم ایجاد می‌کردند. اتهاماتی که بر پیغمبر زده می‌شود، خداوند یکی بعد از دیگری در قرآن پاسخ می‌دهد. اگر بحث کهانت رو مطرح می‌کنند، کاهن است، ساحر است، شاعر است. و ما علمناه شعر و ما ینبغی له، نه شاعر به اون معنا که شما می‌گویید نیست، ساحر است، نه. و ما هو به کاهن، نه کاهن است نه ساحر است. خداوند دفاع از شخصیت پیغمبر می کند. اینجا دفاع از جنون است. و ما انت به نعمت ربک به مجنون. یا رسول الله دلگران نباش، بگذار اونها بگویند. تو کار خود به خدا واگذار و دل خوشدار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. و ما انت به نعمت ربک به مجنون، این بابای سببیت هست، یعنی به سبب و به برکت اون نعمتهایی که خداوند سبحان به تو داده است. اصلا جنون چیست؟ کجاست و تو کجایی یا رسول الله؟ تو در اوج عقلانیت، در اوج اعتدال، و جعلناکم امتا وسطا، تو اون اوج حد اعتدال و وسط رو داری. جنون یعنی خروج از حالت اعتدال، اما شما سخنت در نهایت اعتدال است، رفتار تو در نهایت اعتدال است. کجا میتواند کسی به این اعتدال شخصیت تو باشد؟ و ما انت به نعمت ربک به مجنون، و ان لک لاجرا غیر ممنون. بگذار بگویند، اما خدای تو میداند و اجر تو، همانا که برای تو اجریست غیر ممنون. خدای سبحان مزدی را برای تو مقرر نموده است، اجری را برای تو مقرر فرموده است که این غیر ممنون است. کلمه ممنون من به معنای قطع و بریدن است، معنای لغوی این معنا را دارد. اجر غیر ممنون یعنی اجر غیر منقطع. خب به هر حال می‌بینیم که انگامی که مزد و عطایی در دنیا در نظر گرفته می‌شود، پاداشی رو به کسی میدن، این پاداش مقطعی است دیگه، یه برهه است، وقتی است، زمان است، دوران می‌گذرد، عصر می‌گذرد، نام‌ها می‌رود، یادها می‌رود، اینها به خاموشی سپرده می‌شود. اما خداوند سبحان وعده می‌دهد که یا رسول الله، شما بر مسیر خودتون حرکت کنید و هیچ دلنگران نباشید. اجری خدا به تو می‌دهد در دنیا و آخرت که این اجر قابل قطع شدن نیست و خداوند سبحان ضمانت این اجر تو رو خود بر عهده دارد. اون اجری که در کنار اشهد ان لا اله الا الله باید تا زمانی که این خورشید میتابد و تا زمانی که این زمین میگردد در کنار شهادت لا اله الا الله مردمان بگویند و اشهد ان محمدا رسول الله. و همیشه در کنار توحید این شهادت زیبای به رسالت او و نام او در معزنه ها به گوش برسد و آدمیان این میثاق رو با پیغمبر داشته باشند، نام او، نسل او و ذریه او جاودان زمین و زمان باشند. و اما اجر اخروی او که مشخص است، ولسوف یعطیک ربک فترضا، اون مقام شامخی که جمیع انبیاء و اولیاء غبطه اون مقام رو در قیامت خواهند خورد که خداوند به این بزرگ مرد تاریخ رسالت و بشریت عنایت نموده است. خب حالا اینها میگویند که شما دچار جنون هستید. اینها نمیدانند و نمیشناسند که مخاطب اونها چیست. بگذار یا رسول الله سخنی بگوییم که برای همیشه این سند زنده در کلام الهی جاودان و باقی باشد. و انک لعلا خلق عظیم. و همانا یا رسول الله انک لعلا خلق عظیم. خب اینجا دیگه آیه است که حاجت به تأمل و یه مقداری گفتگوی بیشتر است و لذت بیشتری هم دارد هر مقداری که بتوانیم پیرامون شخصیت این بزرگ مرد تاریخ بشریت خدمت عزیزان مطالبی رو تقدیم داریم. ابتدا این کلمه رو عرض میکنم، معذرم بارکتون، فرمود انک لعلا. کلمه علا رو در لغت عرب وقتی به کار میبرن که اون تسلط و اون سیطره انسان رو بر یه امری میخوان بگن. علا کلمه استعلاست. اولاک علا خودن من ربهم، وقتی خداوند سبحان میخواد توصیف کند اون متقینی که اینها تمام وجودشون در مسیر هدایت الهی است، هیچ شبهه شخصیتی ندارن، هیچ ابهامی در وجودشون نیست، به تمام معنا در مسیر هدایت پسندیده الهی هستن. اولاک علا خودن من ربهم، اینها در هدایت نیستن، بر هدای مسلطند بر ارکان. چون گاهی این اصطلاح عامیانه رو میگید، ابنه درست کنم، میگید فلانی سوار کار است، میگید خیلی مسلط بر کار، اصلا سوار کاره. این تعبیر رو در کلام عرب با کلمه علا میگیم ما. این تعبیر رو خداوند فرمود انک لعلا. توجه داشته باشید، لعلا خلقن، کلمه خلق و خلق در هر فعلی در لغت عرب فعل گفته میشود و فعل فعل، خلق خلق است. ما خلقی داریم و خلقی داریم. خلق اون ساختارهای تثبیت شده جسمی آدمیان و ظاهری انسانها رو میگن. خلق همین رنگ چشم شماست، خلق رنگ پوست شماست، قد و اندازه و پهنا و طول و عرض و خصوصیات ظاهری که از یه انسان میبینید، این خلق این انسان است، این ظاهری که دیده میشه از اون. اما خلق اون خصوصیات تثبیت شده وجود انسان است که به ظاهر دیده نمی شود و در ظاهر او ره ندارد، بلکه اینها در درون آدمی است. خلق الملکه النفسانیه، اون ملکه نفسانی به تعبیر عالمان اخلاق و دیگران، اون حالت تثبیت شده هنجار و رفتار تثبیت شده است که در وجود انسان جا پیدا کرده است، به گونه ای که انسان وقتی میخواد یک کاری را و رفتاری را انجام بده به سهولت این کار را انجام میده، دچار مشکل نمیشه. اینو میگن خلق. یعنی چی؟ یعنی جناب عالی در یه صحنه برخورد میکنید، کاملا این صحنه شما رو متعزی میکند، ناراحت میشید، نگران میشید، بسیار اینجا دیگه حالتی فشاری بر شما میاد که دوست میدارید سریع واکنش نشان بدید، اینجا حالتی است که دوست میدارید به حال کلامی رو بگویید، یه واکنش عملی نشان بدید و برخوردی نشان بدید و اون عصبانیت و غضب خودتون رو خارج کنید. دو حالت داره انسان اینجا، یا این حالت فشار میاره بر وجود شما و شما خودتون رو کنترل میکنید، زحمت میکشید، رنج میبرید، اینجا خودتون رو نگه میدارید، این حالت چزمه، چزم قیز میکنید، این قیز خودتون رو فرو میبرید. خود واژه چزم وقتی که برای توضیح بیشتر عرض میکنم که خوب دقیقا در ذهن بارک عزیزان منتقل باشد، این مشک آب رو وقتی واژگون میکنن، اگر این رو محکم و قوی بگیرن که قطره آب نریزه، میگه چزم تو سقا عرب، این حالت چزمه. اگر بیخ گلوی کسی رو بگیرن که مثقال ذره ای نتونه تنفس کنه و هوایی وارد نشه در مجرا، این چزم و نفسه نه نفس، این حالت بستن نفسه به اصطلاح. یه چنین حالتی دست میده انسان، عصبانی میشه، با قدرت و فشار چزم میکنه، خودش کنترل میکنه، میگه استغفرالله ربی و اتوبه، نزدیک بود ما هم یه چیزی بگیم، ما هم یه جوابی بدیم، ما هم ناچارستی بگیم، خدا خود کمک کن، استغفرالله، اعوذ بالله، یه چیزی میگه و بالاخره این خشم خودش و غضب خودش رو به تعبیر ما چه میکند؟ فرو میبرد. این کزمش رو از این خشمش رو غضبش رو کزم میکنه، از بین میبره. اما گاهی نه، یه حالی دارد انسان، یه حالتی دارد که وقتی چنین صحنه‌ای پیش میاد، یعنی یه صحنه‌ای که دیگه انسان در شرایط عادی یه برخورد شدید انجام میدهد، نه تنها برخورد انجام نمیده، نه اینکه نیاز به اون دارد که خودش رو خیلی کنترل کند و بر نفسش و بر وجودش فشار بیاره و بتواند وجود خودش رو کنترل کند، بلکه به راحتی به سهولت یه نگاهی میکند عاقلا در سفیه، یه نگاهی میکند به اون کسی که چنین حرف زشتی گفته است، چنین رفتار نابجایی انجام داده است، نه تنها اون فشار بر وجودش میاد، بلکه دستش رو هم بلند میکند، میگه خدایا انشاءالله که هم بر ما ببخش هم بر او ببخش. غفر الله لنا و لکم، خداوند ما به شما را هدایت کند. نام این کظم نیست، نام این حلم است. اونجا وکز ملغیز است، اینجا وحل مند القذب. به تعبیر خود امیر المومنین در نهج البلاغه، این حلمه، یعنی اون حالتی که انسان با نهایت عقل و درایت یه بررسی میکند، هیچ میبیند نه خشونت معنا دارد، نه تندی معنا دارد، نه فشار و سلسله اعصاب معنا دارد، بلکه یه تأسف و تأثری دارد که خدایا آیا این یه رفتار انسانی است؟ آیا انسان باید اینقدر منحط باشد که چنین کلمات زشتی و رفتار ناشایستی رو انجام بدست؟ نام این حلم است. این حالت حلم وقتی انسان به اینجا میرسد، این اون ملکه نفسانی است که انسان میگذرد، عفو میکند، گذشت میکند، اما انسهولتن، با سهولت و به سادگی و راحتی که برای دیگران خیلی هزینه دارد از کنار این مطالب گذشتن، و اگرم بگذرن تا 20 سال آینده هم به تذکر میدن که ما اون روز ما گذشتیم، ما کاری نگفتیم، به چیزی نگفتیم، جوابتو ندادیم. اما اینها نه، این حالت این چنینی، این خلق است. خلق در معنای دقیق و ظریف اون، اون حالت ثابت نفسانی است برای انسان که انسان به سهولت میتواند از کنار مشکل بگذرد. البته علمای اخلاق وقتی خلق رو تقسیم میکنن، میگن خلق دو جوره، ضد این هم هست، یعنی اون حالتی که انسان به سهولت زشتی رو انجام میدهد، به سهولت انسان رفتار ناپسند ناشایست رو انجام میدادید، باقی هم ندارد، لا ابالی لا یبالی به ما قال ولا ما قیل له، بدترین کلمات رو میگه، چکشم نمیگذد، به تعبیر عامیانه اینم میگن خلق. الخلق علی قسمین، الرذائل و الفضائل. ما دو تا خلق داریم، یا خلق فضیلتی داریم یا خلق رذیلتی داریم، هر دو رو داریم. گاه انسان‌ها اونچنان متاسفانه دیگه تغییر ماهیت دادن، اونقدر فطرت پاکیزشون عوض شده که اینا دیگه علی التأسف به سادگی بدترین رفتارها رو انجام میدن و در نزد خودشون توجیه داره. این اون رذائله که در وجودشون ثابت شده، و خدای نکند آدمی به جایی برسد که زشتی‌ها در وجودش تثبیت بشه و فیکس بشه. فرمود انکل علا خلق عظیم، یا رسول الله شما ندارای خلق عظیم هستید، شما بر خلق عظیم استوارید، اخلاق زیر پای شماست، شما بر قله فضائل اخلاقی، بر قله فضیلت ها تکه دادید و از اون بلندای جمال و شکوه و شریعت رو نظاره می کنید و تماشا می کنید. بگذارید من این رو کمی بیشتر توضیح بدم خدمت عزیزان که لطافتی دارن. ببینید این جمله رو همتون از پیغمبر شنیدید که رسول خدا فرمودن انما باعثتو لأتم من مکارم الاخلاق، من مبعوث شده ام از فلسفه های بعثت من اینه که هرچه اخلاق خوب پیشینیان گفتن، من میخوام دیگه تمام کنم این قضیه رو، من میخوام اخلاق رو به گونه ای برای بشر تدریس کنم و هدیه بیاورم و تعلیم بدم که دیگه بعد از من پیامبر شما نیازمند به هیچ مکتب اخلاقی نباشید، هیچ اسمی نتواند بیاد برای شما اخلاق تعریف کند و بخواد به شما چیزی بیشتر و فراتر از آن چه من گفتم تعلیم دهد و یادآوری کند. اما تو این جمله پیغمبر چیزی رو گفتن؟ فرمودن انما بعثت لأتم من مکارم الاخلاق، نفرمودن من اومدم که برای شما اخلاق را تمام کنم، فرمود من آمدم تا مکارم اخلاق را تمام کنم. مکارم اخلاق توضیحش همینه که الان عرض کردم. یه نمونه دیگه عرض می‌کنم خدمتتون. ببینید گاهی می‌بینید کسی به شما بدی می‌کند، گاهی انسانی زشتی در حق شما عمل می‌کند، حق شما رو می‌خورد، یه اهانتی به شما می‌کند، اتهامی به شما می‌زند، از اون سخنانی که هنگامی که به دل می‌نشیند از زخم تیر بر وجود انسان اثر فزون‌تر و بیشتری می‌گذارد، اما شما می‌گید مسلمان است، در اشتباه کرده است، لغزیده است، ممکنه جاهل باشه، ندانه، میگذرم ازش، به خاطر خدا میگذرم. خدا در قرآن گفته است خذ العفو، من عفوش میکنم. عفو یعنی چی؟ یعنی ترک، یعنی رها کردن و تعقیب نکردن، من رها میکنم و ترک میکنم، میگذرید عفو میکنید، خداوند به شما اجر دهد انشاءالله، بسیار عالی است. اما فردا روزی که در خیابان میبینید طرف رو یا اسمش رو که میشنوید، وقتی در خیابان میبینیدش مسیرتون رو عوض میکنید، میگید دوست ندارم باش رو به رو بشم، ما ازش گذشتیم اما یه تکدر خاطری در دل داریم. شما عفوش کردید، گذشتین از این انسان، اما اگر اون رو ببینید و اسمش رو بشنوید یه تأثیری در وجود شما دارد. این خیلی خوب است عفو، اما این اخلاق خوبی است، اما جز به مکارم اخلاق نیست. مکارم اخلاق چیست؟ اینه وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. بعد از اینکه عفو کردید بود اونقدر بتوانید بر نفس خودتون مسلط باشید که بعد از عفو صفح کنید. صفح چیه؟ یعنی سینه رو باز میکنید، صفحه دل رو میگشایید، تمام عقده ها و تمام کینه ها و تمام دلنگرانی که از اون فرد داشتید یک جا به در میآورید، بیرون میافکنید، میگید خدایا یا زلف ای خدای عفو، من گذشتم از این بنده تو، مثل این که با من هیچ کاری انجام نداده است و کاملا من نسبت به اون برخورد عادی خواهم داشت، خدایا تو با من چنین معامله کن. نام این صف هست، این مکارم اخلاق است، این مکارم اخلاق. اون قبلی خوب است اما مقدمه اخلاق است، این خود مکارم اخلاق است که پیغمبر مکرم اسلام میگه. حالا یه پله از این بالاترم میاد، چنین انسانی که با شما چنین معامله کرده است و شما هیچ دلنگرانی هم ازش ندارید، اگر در کوچه خیابان هم میبینید دستش رو میفشارید، به شما خبر میدن، میگن دچار مشکل شده است، میگن آقا زمین خورده است، میگن زن و بچه اون موندن، میگن خیلی گرفتار است، خودتون از جا بر میخیزید، بلند میشید، میرید در بخانه رو میکوبید، در آغوشش میگیرید، در بغل میگیرید، میگید شنیدم دچار مشکل شدید، از من چه کاری برای شما برمی آید؟ آهسته از جیبتون در میارید، زیر دوشکش میگذارید، کسی نبیند، آبروشو میخرید در کوچه و بازار. دیگه اینها اون چیزایی است که نکل الله خلق عظیم، اون خلق عظیمی که خداوند سبحان در حق پیغمبرش در قرآن می ستاید. عزیزان من اینه و هنوز هم میشه رفت بالاتر، یعنی این مکارم اخلاق رو هنوز هم پله های بالاتری در نزد رسول خدا و در نزد اهل بیت علیهم السلام دارد. ملاحظه می فرمایید شاه بیت غزل معرفت رسول خدا رو خداوند سبحان و خصال نبوی رو حضرت باری تعالی خلق پیامبر در این کریمه مبارکه و در این آیه شریفه مطرح می کند. و دیگه حالا این رو باز کنید در تاریخ، سیره نبوی رو و اخلاق پیامبر رو ببینید که به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد. ببینید اون که از این پیغمبر در تاریخ نقل شده است چیست؟ اون آداب خاص درونی نبی مکرم، درون خانه، برون خانه، با زنان، با کودکان، با ضعفاء جامعه، اخلاق اجتماعی، اخلاق اقتصادی، اخلاق سیاسی و اون حوزه گسترده‌ای که باید در سیره نبوی این رو ملاحظه کرد و بررسی کرد. گاه امیرالمؤمنین، یعنی ما چه کسی میشناسیم، چه کسی مانند امیرالمؤمنین دارای معرفت بیشتری است به وجود مقدس نبی مکرم، چه کسی بیشتر پیامبر رو میشناسد از امیرالمؤمنین؟ گاهی در نهج البلاغه یه اشاراتی میکند. من گمان میکنم وقتی امیرالمومنین توصیف میکند اخلاق پیغمبر رو، خود امام بیقرار است، واقعا مشخص میشه از لابلایه. اگر کسی کمی انس با نهج البلاغه بگیره احساس میشه وقتی امیرالمومنین مینشینه وصف پیغمبر بکند، چنان به او گلم مست کرد که دامن از دست رفت، اصلا سخن امام لحن و هوای دیگری دارد. فتعصفه به نبی کل اعظم، تأسی کن به نبی بزرگوارت، ببین پیغمبر تو چگونه زندگی می کرده است، چگونه سخن می گفته است. و واقعا اینو عرض کنم من عزیزان، شاید اینه که گفتند، خیلی از بیگانه ها گفتند این رو، اسم نمی خوام ببرم، حاجتی هم نیست به اسم بردن، خیلی از مستشرقین، خیلی از این سونسوی عالم، این که گفتن واقعا رمز و راز موفقیت و توفیق پیغمبر مکرم اسلام عمدتاً همین بوده است. یعنی این که به تعبیر ابو سفیان ابتداءً خانه دل رو تصرف کند، اونگاه خانه گل رو. یعنی این که به عمر یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، رخ مهر از پری رویا نگردانند. یک ملاقات با نبی مکرم، میبینید چه تحولاتی در وجود انسان‌ها، یه نظاره کردن حال پیغمبر چه تحولاتی در جان و روح انسان‌ها ایجاد می‌کرد. اکثر این کسانی که می‌اومدن متحول می‌شدن در همون برخورد اول، با با همون برخورد اول پیغمبر ماتشون میکرد و دلهاشون رو تصرف میکرد، با اون روی گشاده، با اون کلام زیبا، با اون لحن ملی، با اون سخن که به هر حال زنگ اون کلام و مبارک تا امروز به گوش شیفتگان و عاشقان رو میرسد. من مایل بودم وارد بشم تو این قسمت، اما تناسب امروز و تناسب امشب اختضا میکند که ما با کسب اجازه از ساحت مقدس خود نبی مکرم اسلام، به جای اون که انک لعلی خلق عظیم، این شمه از خلق نبوی خدمت عزیزان در تفسیرهای بازگو کنم، به دستاورد مکتب پیامبر اشاره کنم تا بگم یا رسول الله، این اخلاقی و این خلقی که خداوند سبحان در شما می ستاید، این همان است که به فرزندان خودتون تعلیم دادید، این همان خلقی است که صاحب شهادت امروز وجود مقدس امام به حق ناطق از خود نشان می دهد و به یادگار می گذارد. من نوعاً در سالهای پیشین خدمت دوستان عزیز به مناسبت این ایام که صحبت‌ها و گفتارهایی داشتیم، اقتضا قاعده هم همین بود، از ذهن انسان هم اول وقتی نام وجود مقدس امام صادق رو میشنود، میگیم رئیس مذهب، ابتداءً اون عظمت و اون جلال و شکوه علمی امام صادق جان انسان رو پر میکند و مرعوب میکند، اونی که میدانیم واقعاً معمار بناء امارت معارف اسلامی بدون هیچ شک و شبهه وجود مقدس و ناظرین اوست، یعنی اون که اسلام رو تجرید کرد پس از نبی مکرم، حوادث بعد از پیامبر، اون به اصطلاح شبهات تاریخ، اون فضای ظلمانی که بنی امیه ایجاد کردند، اون شخصیتی که بر میخیزد و شرایط زمان رو خداوند برای او مهیا میکند و میتواند اون حقیقت مبین و روشن اسلام رو برای مسلمانان مجدد به نمایش گذارد، وجود مقدس امام صادق است. و اینها واقعیت عینی است عزیزان. اگر شنیدید ادرکتو فی مسجد الکوفه تسع مع شیخ کلون یقولون حدثنی مولانا جعفر بن محمد صادق، در مسجد کوفه دیدم 900 کرسی، بر فراز هر کرسی شیخی نشسته است، استادی نشسته است، مدرسی نشسته است و میگوید آقا و مولایم امام صادق چنین گفته است. دانش تمام اینها برمیگردد به وجود مقدس امام صادق علیه السلام. در فنون و در علوم مختلف دارن صحبت میکنن و از زبان آقا و مولا و استاد خودشون امام صادق دارن صحبت میکنن. داستان 4000 شاگرد امام صادق افسانه نیست، حقیقت محض است، واقعیت عینی است. اصول 400 و 400 گانه که شاگردان امام صادق نوشتن که یک گوشه اون اصول 4 گانه و کتب 4 گانه و 400 شیعه است، واقعیت های عینی تاریخی است. و انشالله من فردا شب اشاره به این قسمت خدمت عزیزان در پایان بحث خواهم داشت که حیف از این ایام بگذاریم و نگیم، اما بگذارید الان رو اختصاص بدیم به این که انک لعلی خلق عظیم. بگذارید از اون برکاتی که از خلق وجود مقدس امام صادق، از جد بزرگوارش رسول خدا گرفته است، از پدر بزرگوارش حضرت باقر، همچنین تا پدر بزرگوارشون امیر المؤمنین و جد بزرگوارشون رسول خدا، واحدن بعد واحدن، یکی بعد از دیگری این اخلاق و این خصال رو به نمایش گذاردن و نشان دادن، خدمت عزیزان بازگو کنم و مطرح کنم. آیه را از جهت تفسیری محضرم بارتون فردا شب ادامه خواهم داد انشاءالله. خیلی ساده و روان و کوتاه من یک چک میگم و شاید در حد ترجمه بیشتر نرسم، یه مواردی رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. بعث سلام الله علیه غلاما له فی حاجت فابتع فاخرج الصادق علیه السلام فی اثره، یکی از خدمتکاراشون رو وجود مقدس امام فرستادن به کاری، در پی کاری و انجام کاری. دیر کرد، دیر اومد، حضرت نگران شدن، خودشون برخواستند و در پی اون حرکت کردند. فوجده نائما، دیدن که خسبیده است، که گوشه سایه خوبی رو پیدا کرده است، وقتی بوده است و بالاخره آفتابی و زیر اون سایه خسبیده است و خوابیده است. و جلس عند رأسه، امام اومدن بالای سرش نشستن، یروهو، شروع کردند با یه چیزی حضرت اون رو باد زدن. این دیگه خلق نیست، این چیه؟ این مکارم اخلاق. این مکارم اخلاق است. شروع کردن حضرت اون رو باب زدن، حتی انتبه گذشت مدتی و خوب خوابشو لذتشو برد، چشمشو باز کرد. قال، خب اون یه نگاه کرد، آها شما هستید، ببخشید. حضرت تبسم میکردن، فهمدن یا فلان، والله ما ذلک لک، اگر از من سوال میکنی این کار نباید انجام بدی. تنام اللیل و النهار لک اللیل و لنا منک النهار. نمیشه انسان هم شب رو بخوابد هم روز رو بخوابد. خداوند شب رو برای استراحت قرار داده است و روز رو برای مجعلن النهار معاشا. تلاش و کوشش. دستش رو گرفتند از جا بلند کردند. هم وجود مقدس امام صادق مکارم خلقشون رو نشان میدن، هم تربیتش میکنن، هم ادبش میکنن و روشنش میکنن و توضیح میدن براش. نام رجل من الحاج فی المدینه و توهم ان همیانه. مشکل واقعا من میخوام بگم و ترجمه کنم، برای خود من خدا میداند مشکل است. یکی از حاجی های همسفر امام است، نمیشناسد وجود مقدس امام صادق رو. خوابید و از جا برخاستید که این همیانش، کیسه ای که پولش رو در اون میگذارد نیست. نزدیکترین کسی که دید وجود مقدس امام صادق، گریبان امام رو گرفت. فرا جعفر صادق مسلیان در حال نماز و لم یعرف و نمیشناسد و تعلق به و قال له انت اخذته همیانی. گریبان از گفت تو، من عرض میکنم که ترجمهش خیلی نمیشه درست ترجمه کرد، مثلا تو این همیان من رو برداشتی. حضرت نمازشون تا اون چی میگی؟ گفت حضرت هم دن که ما کانفی چی بود توش؟ گفت این مقدار. حضرت اومدن کنار اسباب خودشون و ابزار خودشون و مبلغ رو برداشتن، همون مقداری که گفته بود بهش دادند، مبلغ و دیناری که گفته بود بهش دادن، تموم شد. این آقا رفت تو محل اقامت، شدید این همیانش اونجاست، اشتباه میکرده، اینجا همراهش نبوده، بلکه این تو اون اتاقشه، نمیدارم به تعبیر ما مسافر خانهش، محلشه، چادرشه، اونجاست. پیدا کرد، دوان دوان اومد خودش رسون به امام. خب اینجا اخلاق این است که میاد در میگرداند خدمت امام و عذرخواهی میکند. آقا میفهمند بسیار خب، میگیرند و میگن بخشیدیم تو را. اما وجود مقدس امام صادق انک لعلی خلق عظیم رو به نمایش میگذارد. آمد گفت آقا خیلی ببخشید، من اشتباه کردم، این دینارهایی که من دادید خدمت شد. حضرت فرمودند تو رو در امان خدا میگذارم، بخشیدم تو رو، اما اون دینارها را من از تو قبول نمی کنم. ما اگر چیزی به کسی دادیم دیگه بر نمیگردد، باشد از آن تو، بخشیدیم به تو. این میشه انک لعلی خلق عظیم. این دیگه رفتار معمولی نیست عزیزان. اینها واقعا چیزهایی است که وقتی خدا میداند، من عرض کردم به دوستان، وقتی با این خصوصیات دنیا آشنا باشد، یعنی مسیحی بشنود، یهودی بشنود، غیر مسلمان بشنود این خصال و این رفتار رو، اصلا اسم رو نبرید، شما ایکس بیارید، این خصوصیات اخلاقی رو بگید، خدا میداند دل همه رو تکان میدهد این رفتارها. این نمایش زیبای جمال انسانیت دل آدمیان رو تکان میدهد، به انسانها رو به خود چی اندین بزرگان. فل اصل کننا نجومن یستزا بنا و فل بریت نحن الیوم برهانو. این ستارگان درخشان آسمان چی هم که خداوند سبحان در میان ما آدمیان قرارشون داده است و چنین الگوهای عملی برای ما از وجود نازنین اینها قرار داده است. قال ابن ابی عفور، یا در حدیث دیگر، لما حضر الصادق الوفاح، وفات وجود مقدس امام صادق است، دارن وصیت هایی میکنن، وصیت کردن به یک کسی از کسانشون، از به خدمتون آقایی بود یه زمانی اونقدر گستاخی و جسارت کرد که حتی یه حربه‌ای رو کشید و به حضرت حمله کرد، حمله کرد یه جایی که بعضی از یاران جلوشو گرفتن، از بنی اعمام است، از منصوبین وجود مقدس امام صادق است. متاسفانه چنین ها فهمدن این 70 دینار رو به فلانی بدین. یکی از نزدیکان گفت یا رسول الله، تعطی رجلا حمل علنک به شفره، آیا اون کسی که با اون نیزه به شما حمله کرد شما براش 70 دینار وصیت میکنید؟ فهمدن ویحک، مگر تو اما تقرأ القرآن، آ قرآن نخوندی؟ مگر خدا نمیگوید والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. ما جزو اون کسانی هستیم که میخوایم امر الله به ان یوسل باشد، یسلون ما امر الله. من نمیخوام در این لحظه پایان هم اتصال خودم رو با رحم خودم قطع کنم. این دیگه منطقی که ماها داریم بر نمیتابد. وجود مقدس امام سعطان، یکی از یاران امام است، به من یه سره رو، کیسه رو دادن، گفتن این رو بده به فلانی، بده به فلان کس از بنی هاشم. رفتم در خونش رو دادم، گفتم که این خدمت جناب عالی. فهمیدن وقتی میدی اسم من رو نبر، نگو فلانی داده است. دادن، گرفت، سرش رو بلند کرد، لا اله الا الله، گفت خدا لعنت کند فلانی را. نام وجود و مقدس امام صادق رو برد. توجهی به من نمی کند، توجهی به من نمی کند. گرفت پول رو، گفت خدا لعنت کند فلانی رو که توجهی به من نمی کند. ببینید یک کسی حضرت اومدن تو تو کوچه، به تعبیر ما از مقابل کسی آمد، گفت لبیک یا ابا عبدالله. یه مرتبه حضرت تا اینو شنیدن لرزشون گرفت، اومدن درون خانه، سرشون به سجده گذاشتن، پیشانی به خاک مالیدن، شروع کردن یه مناجات عجیب رو. خدایا بنده ضعیف و ذلیل تو در درگاه تو ایستاده است، چنین میگوید، چنان میگوید، به ضعف خود، به فقر خود، به حاجت خود در پیشگاه تو معترف است. گذشت افراد، کسان گفتن نزدیکان، یا ابن رسول الله چی این حالی که ما از شما میبینیم؟ فهمودن هنگامی که اون جمله رو به من گفت و اونطور من رو خطاب کرد که به خدای خیش انسان باید خطاب کند و لبیک برای من نیست، مال اوست، تمام وجود من لرزید، تمام وجود من لرزید که نکند مثقال ذره‌ای در وجود من شیئی از این وارد بشه. خاکساری خودم رو به درگاه خداوند ابراز کردم مقرانه و معترفانه. ببینید وقتی به اون اوج و قله است، اما از یه جمله که بوی مدح همچنینی میدهد، پشت فرزند پیغمبر میلرزد و خودش رو این گونه بر خاک میافکند و سخن بسیار است، دیگه بسیار است اینها که من خدمت عزیزان، بالاخره میهمان است و خدمت وجود مقدس امام نشسته است و بلند شد مثلا، حالا این ظرف آب رو بردارد برای خودش بریزد، دست مبارکش رو گرفتن، فرمودن نه قام به نفسه الا تلک الحاجه، خودشون بلند شدن، فرمودن نه رسول الله صلی الله علیه و آله ان ایستخدم الضیف، پیغمبر ما رو نهی کردن از این که ما از میهمانمون کاری بخواهیم یا بگذاریم میهمان برای ما کاری بکند و کاری انجام بدهد. دیگه من به همین بسنده می کنم و بگذارید همین جمله آخر رو هم بگم و شیوه تربیت وجود مقدس امام صادق در عین این اوج ادب و بس است برای من. شد اینو زبخشری نقل می کند از عالمان بزرگ مفسرین، تفسیر کشاف از آن این مرد است نقل می کند در کتاب ربیع الابرارش که عرض به خدمتون یا آقایی بود، عطانامی بود در ایام منصور دوانیقی، یه چیزی میدادن عرض به خدمتون، کمکی، هزینه‌ای مثلا این رو میدادن به افراد، اما نیاز به این بود که یه کسی ضمانتشون بکند، این میخواست بگیرد این عطا، اما ضامنی نداشت. اومده بود بیرون تو خیابان در کوچه میگشت، منتظر کسی بود که کمکش بکند. برخورد کرد با وجود مقدس امام صادق، این خودش میگه فقفت علی الباب متحیرا اذن به جعفر ابن محمد قد اقبل، اومد فذکرت له حاجتی، گفتم آقا مشکلم اینه، من میخوام از منصور چیزی بگیرم اما نیاز به کسی دارم امضا کنه صفحه من رو، مثلا ما رو معرفی کنه اونجا، شفیع من باشه. ازفم دم باش، نگفتم بیا با هم بریم، فهمدم باش. خودشون رفتن برگشتن، دامن لباسشون رو باز کردن، فهمدم بگیر این سهمیه تو بود، من رفتم به جای تو گرفتم و برای تو آوردم. انک لعلی خلق عظیم. بعد رو کردن بهش، فهمدن ان الحسن من کل احد حسن و من که احسن و ان القبیح من کل احد قبیح و من که اقبح، خوبی از همه خوب است مخصوصا از تو و بدی از همه بد است مخصوصا از تو. حالا این کسی که این حالت رو داشت یه انتسابی به وجود مقدس امام داشت، یعنی یه ارتباطی داشت، بالاخره مردمان میگفتن که جعفری آمد و شدی با امام صادق داشت، اما متاسفانه گاهی هم سری به میخانه میزد، قد یشرب النبیس، گاهی هم بعضی از کارها را انجام میداد. حضرت عطاش آوردن بهش دادند، بعدم یه جمله گفتن که همیشه در گوشش بماند و دیگه مسیر زندگی اون از همون کلام امام عوض شد، بازگشت، اون دم مسیحایی کار خودش رو می کند. من ختم سخن رو خطاب به خودم می کنم و دوستان بالاخره این رو بارها وجود مقدس امام می گفتن به شیعانشون که شما جعفری هستید، به شما جعفری می گند، شما این سونسو وقتی بهتون جعفری میگن من عرض میکنم پشت ما خاندان میلرزد، شما چطور جعفری هستید؟ شما چقدر برای ما خاندان اعتبار میارید؟ شما چقدر از اعتبار ما میکاهید و میخورید؟ خوبی از همه خوب است، اما از شما که به ما خاندان نسبت دارید بسندیده‌تر است، و بدی از همه بد است، اما شما که به ما خاندان نسبت دارید بدی از شما حساب بیشتری دارد. اونی که نامش صادق است، اونی که نامش باقر است، اونی که نامش علی است، اونی که نامش حیدره، پناه به خدا میدهی. خدایا با آبروی وجود مقدس امام صادق، به نام نابی نبی مکرم و با آیات منور قرآن کریم، دلهای ما رو بیش از بیش با معارف اهل بیت و قرآن آشنا بگردان. توفیق علم و عمل استفاده از قرآن و اطلاعات رو به برکت این ایام به همه ما عنایت بفرما.